سلام و خسته نباشید به برنامه دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. سخنگوی وزارت صحت ایران امروز شنبه 31 جوزا اعلام کرد که در آغاز نهمین روز حملات اسرائیل به ایران شمار کشته شدگان به بیش از 400 نفر رسیده است. حسین کرمانپور در پیام در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق شمار مجموعی مجروحان را 3056 نفر اعلام کرد که از این میان بیش از 500 نفر همچنان بستری هستند. وزارت صحت ایران در آمار ارائه شده تفکیک بین غیر نظامیان و پرسنل نیروهای مسلح قائل نشده، اما میگوید بیشتر قربانیان حملات اسرائیل غیر نظامیان بودند. بر اساس آمار اعلام شده 54 نفر از کشته شدگان زن و کودک بودند. بر اساس برآوردهای رسانه‌ای شمار کشته شدگان حملات ایران به اسرائیل بین 2 تا 24 نفر و شمار مجروحان بین 400 تا 600 نفر اعلام شده است. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد هدف حمله سحرگاه امروز اسرائیل به ساختمان در شهر قم سعید ایزدی، فرمانده شاخه فلسطین نیروی قدس و فرمانده واحد عملیاتی خارجی ابو جهاد بوده است. ایزایل کات، وزیر دفاع اسرائیل، سعید ایزدی را فرمانده خوانده است که گروه افراطی حماس را برای کشتار 7 اکتبر سال 2023 در اسرائیل آموزش داد و تجهیز کرد. کات افزوده که سعید ایزدی در حمله بر یک آپارتمان در قلب شهر قم کشته شد. سپاه پاسداران انقلاب ایران تا این لحظه این خبر را تایید یا رد نکرده است. محمد سعید ایزدی از جمله فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه بود که پس از حمله 7 اکتبر گروه حماس به اسرائیل در فهرست تحریم‌های ایالات متحده و بریتانیا قرار گرفت. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌دانند. ایران 22 نفر را به ضمن ارتباط با استخبارات اسرائیل بازداشت کرده است. خبرگزاری دولتی اسنا گزارش داده است که این افراد در قم توسط پلیس بازداشت شده است. منابع امنیتی به اسنا گفتند که این افراد با اداره خدمات جاسوسی رژیم صهیونیستی در تماس بودند. ایران موجی از بازداشت‌ها را در چند روز گذشته آغاز کرده است که به اساس گزارش‌ها ده‌ها تن در یک هفته گذشته در نقاط مختلف ایران بازداشت شدند. گزارش‌های تایید نشده در رسانه‌های اجتماعی حاکی‌اند که شماری از افغان‌ها نیز در میان بازداشت شده‌ها اند. طالبان و حکومت ایران به طور رسمی درباره بازداشت افغان‌ها به ضمن همکاری با اسرائیل چیز نگفتند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، از حکومت ایران خواسته است از افغانهای ملکی به ویژه مهاجرین حفاظت کند. بنت در پیام روی صفحه اکس تویتر سابق امروز نوشت که بیش از 5 میلیون افغان در ایران به شمول مهاجرین از امنیت خود نگران هستند. او از حکومت ایران خواسته است که با احترام به قوانین بین المللی از مهاجرین افغان محافظت کند. با آغاز جنگ بین اسرائیل و ایران، افغانهایی که در ایران به سر میبرند از امنیت خود ابراز نگرانی کردند. پیش از این شماری از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که اجازه بیرون شدن از شهرها به آنان دادن نمی شود. اما حکومت ایران گفته است که تنها مهاجران فاقد اسناد نمی توانند سفر کنند. وزیر داخله هند گفته است که کشورش هرگز قرارداد آب اندلوس با پاکستان را احیا نخواهد کرد. امیت شا در صحبت با روزنامه تایمز آف ایندیا امروز شنبه 31 جوزا گفت مسیر آبی که قبلا به پاکستان سرازیر می شد تغییر داده خواهد شد تا برای مصرف داخلی از آن استفاده شود. هند این قرارداد را پس از حمله ماه اپریل توسط جنگجویان بر گروهی از جهانگردان در کشمیر تحت کنترل هند تعلیق کرد. هند ادعا کرد که در این حمله عوامل از پاکستان دست داشتند، ادعایی که پاکستان آن را رد کرد. معاهده آب اندلوس در سال 1960 میلادی با کمک بانک جهانی میان هند و پاکستان امضا شد. بر اساس این پیمان آب 3 دریای هند به پاکستان سرازیر می شد و دسترسی نزدیک به 80% از دهقانان پاکستانی به آب را تضمین می کرد. پاکستان تعلیق این معاهده را غیر قانونی و اقدام جنگجویانه خوانده است. و نادیا ندیم فوتبالیست افغان تبار به تیم ملی فوتبال دنمارک برمیگردد. قرار است او در مسابقات جام ملت‌های اروپا 2025 پس از 18 ماه دوری دوباره لباس تیم ملی دنمارک را به تن کند. مسابقات بانوان جام ملت‌های اروپا 2025 از 2 ماه جولای در سوئیس آغاز می‌شود. آندری جیک لیتز مربی تیم فوتبال بانوان دنمارک به تلویزیون ملی این کشور دیروز جمعه گفت نادیا ندیم را بازیکن می‌داند که می‌تواند مسیر بازی را تغییر دهد. نادیا ندیم 37 ساله که در کنار فوتبال حرفه‌ای دکتر طب هم است در سن 12 سالگی افغانستان را ترک کرد. او پیش از این در تیم‌های فوتبال منچستر سیتی انگلستان، پی اس جی فرانسه و ای سی میلان ایتالیا بازی کرده است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. سازمان گزارشگران بدون مرز RSF وضعیت خبرنگاران افغان در پاکستان را نگران کننده خوانده است. خبرنگاران افغان که در پاکستان هستند چی میگویند؟
هر لحظه ما نگران دیپورت شدن و یا بازگردانده شدن ما به افغانستان هستیم. شرایط کاری در پاکستان و تمام خبرنگارای افغان به شدت ناامید کننده است که هیچ فرصت شغلی مناسب وجود ندارد.
تأثیرات جنگ ایران و اسرائیل بر وضعیت اقتصادی افغانستان. باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان از افزایش بهای مواد خوراکی شکایت دارند.
چوبکی سودا کنیم، بالا چاش و بالا خریدن نمیتونیم به اون پیسه. روز به روز تا بازار بلند شدن است. یک هفته پیش آردای خزاکی بود 13 ست. زیادی معاملهش میشه 15 ست، در کم 15 ست.
در گزارش هم خواهید شنید که حکومت ایران در بیش از یک هفته گذشته ده ها تن را به ضمن همکاری با اسرائیل دستگیر کرده است. و فرهاد دریا آوازخوان مشهور افغان دیروز در شهر سیدنی آخرین کنسرت خود را در چارچوب تور استرالیا برگزار کرد. او به رادیو آزادی گفت
صمیمیت که در دیدارهای روی و روی با دوستدارا در برنامه‌گاهای چوچه چوچه که پیش از کنسرت اتفاق میفته، این رفاقت اینا یک رقم مثل ازی که از یک جای دیگه همه.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. سازمان گزارشگران بدون مرز RSF وضعیت خبرنگاران افغان در پاکستان را نگران کننده خوانده است. RSF در اعلامیه‌ای که به مناسبت روز جهانی پناهنده 20 جون منتشر کرده از جامعه جهانی خواسته که به مسئولیت خبرنگاران در تبعید توجه فوری کند. خبرنگاران افغان که در پاکستان هستند چی میگویند؟ بیاین که در این گزارش بشنویم.
سازمان گزارشگران بدون مرز RSF میگوید که خبرنگاران افغان مقیم پاکستان در حال حاضر در معرض خطر بازداشت، اخراج و آزار اذیت پلیس پاکستان قرار دارند. این سازمان در اعلامیه به تاریخ 20 جون به مناسبت روز جهانی پناهندگان گفته که پس از به قدرت رسیدن طالبان در اگست سال 2021، رسانه ها در افغانستان با محدودیت های شدید مواجه شده و صدها خبرنگار افغان این کشور را ترک کردند. در اعلامیه آمده که بسیاری از این خبرنگاران افغان به پاکستان رفتند، کشوری که اکنون به مکان ناامن برای خبرنگاران افغان در تبعید تبدیل شده است. RSF گفته که شرایط ویزا برای مهاجران افغان در پاکستان به شدت سختگیر شده و خبرنگاران افغان که در این کشور به سر میبرند مجبورند هر ماه ویزای خود را تمدید کنند، روندی که با طی مراحل طولانی و موانع اداری مواجه است. در اعلامیه آمده است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، 43% از خبرنگارانی که از سوی این سازمان حمایت شدند افغان ها هستند. باید در این مدت به 550 خبرنگار افغان کمک کرده که بیشتر آنان در پاکستان اقامت دارند. با این حال سازمان گزارشگران بدون مرز از جامعه جهانی خواسته است که به خبرنگارانی که مجبور به ترک کشورشان شدند در زمینه صدور ویزاهای اضطراری اسناد طولانی مدت برنامه های اسکان مجدد و محافظت توجه فوری کند. آرصف میگوید که مسئولیت خبرنگاران در تبعید تنها به معنی نجات جان آنان نیست، بلکه یک بخش مهم رسانه آزاد دسترسی به اطلاعات و مبارزه با تبلیغات نادرست نیز است. در همین حال شمار از خبرنگاران افغان مقیم پاکستان میگویند که در حال حاضر با دشواری های فراوان در این کشور روبروند. آنان میگویند مشکلات اقتصادی، بیکاری و سختگیری در تمدید ویزا همراه با آزار و اذیت پلیس و تهدید به اخراج زندگیشان را دچار سردرگمی و ناامنی کرده است. یک خبرنگار افغان مقیم اسلام آباد پایتخت پاکستان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که قادر به اخذ ویزای ماهانه برای خانواده‌اش نیست و از سوی پلیس به شدت مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد.
نگرانی ما به حد و به اندازه زیاد از پاکستان، چون سابقه ویزا 3 ماه بود، حال هر ماه ویزا بگیریم. ویزای ما برحال بود، دادم از فامیل ما بر اپلای، اوتومات در جریمه رفت. سر هر ویزای ما 480 دلار جریمه آمده. ما در این وضعیت خراب شکم خود و زن اولاد ما سیر کنیم یا بطورم ویزا بگیریم. لیتر پلیس هم که بر ما سفارت امریکا آمده، بعد بخونه ما هم نمیچله. نگه ما هم تو بیسنوش، ما نه پس افغانستان رفتم میتونیم، نه ایجه ما هم بخونه میتونیم.
زهرا یکی از خبرنگاران دیگر در اسلام آباد نیز در مورد مشکلاتشان چنین گفت.
هر لحظه ما نگران دیپورت شدن و یا بازگردانده شدن ما به افغانستان هستیم. جدا از این موضوع، شرایط کاری در پاکستان و تمام خبرنگارای افغان به شدت ناامید کننده است که هیچ فرصت شغلی مناسب به خبرنگارای مهاجر در پاکستان وجود ندارد. به همین دلیل ما به عنوان یک خبرنگار زن از دولت پاکستان خواستار شرایط اقامت و خبرنگاران پناهجوی افغانستان که ایروند تسهیل ببخشند و همچنان از کشورهای مقصد و نهادهای بین المللی میخواییم تا روند رسیدگی به پرونده های خبرنگارای افغان را تسهیل ببخشند.
این نگرانی ها در حال مطرح میشوند که پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان شمار از خبرنگاران افغان ادعا کردند که به دلیل تهدیدات امنیتی ناچار به ترک کشور و پناه بردن به کشورهای همسایه به ویژه پاکستان شدند. برخی از نهادهای حامی خبرنگاران افغان در پاکستان هفته گذشته خبر اخراج دو خبرنگار افغان از آن کشور به افغانستان را منتشر کردند. پیش از این گزارش‌های از بازداشت و آزار و اذیت خبرنگاران مختلف توسط پلیس و برخی عملات از سوی افراد مسلح ناشناس بر آنان منتشر شده است. آمار دقیق خبرنگاران افغان که در پاکستان زندگی میکنند مشخص نیست، اما آمار غیر رسمی آکی از آن است که حدود 150 خبرنگار افغان در این کشور زندگی میکنند که بسیاری از آنان رونده های سفر به کشورهای غربی را دارند. این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که اخیراً پاکستان روند اخراج پناهجویان بدون اسناد افغان را که از 3 سال بدین سو آغاز کرده شدت بخشیده است. حکومت طالبان میگوید که به حقوق خبرنگاران احترام میگذارد و از آزادی رسانه ها در چارچوب منافع ملی و شریعت اسلام حمایت میکند. اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 4 سال گذشته خبرنگاران با محدودیت های فزاینده و خودسانسوری روبروند. مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش سال 1403 خورشیدی خود گفت که موارد نقض حقوق رسانه ها و خبرنگاران از سوی طالبان در این کشور 24% افزایش یافته است. رادیو آزادی.
همزمان با ادامه جنگ میان ایران و اسرائیل، شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان از افزایش بهای مواد خوراکی شکایت دارند. برخی از عمده فروشان مواد خوراکی در شهر کابل نیز میگویند در یک هفته اخیر بهای مواد خوراکی افزایش یافته است. بیاین که در گزارش همکارم بیشتر بشنویم.
نگرانی خیلی زیاده به سال به واسه ازی که نفرا بلند رفته دیگه.
عبدالکریم باشنده ولایت غور است و میگوید در یک هفته اخیر بهای تمام اقلام به شمول مواد اولیه، لبنیات، نفت و گاز در این ولایت افزایش یافته است. او روز شنبه 31 جوزا در صحبت با رادیو آزادی گفت که مردم این ولایت نگرانند که هرگاه قیمت ها کنترل نشود ممکن بیشتر از این افزایش یابد.
غور خیلی تفاوت کرده، روغن اول به 920 بود، برفته حال فران به 11.5 رفته، آرد همچنان 1000 بود، این به 11.5-12 رفته، تیل به 60 بود، حال برفته به 80، لبنیاتی هم که از اینا هم بلند رفته، نگرانی خیلی زیاده.
سبقت الله هوتک یک باشنده ولایت ننگرهار نیز نگرانی مشابه دارد.
این میارد است، روغن است، هر چیز که مواد فزیکی است اینمی کلی ده اینمی یک هفته بسیار بلند نفته اینمی جا آرد که بود 13 صد یک بود یک دفعه 16 صد دیگه اینمی کلی مشکلات است که ده اینمی یک هفته ده نگرار نرخه این مواد بسیار بلند نفته در حال این موضوعات که است یک اقدام جدی شود.
برخی از عمده فروشان مواد خوراکی در شهر کابل نیز میگویند در یک هفته اخیر بهای مواد خوراکی افزایش یافته است. سعید احمد یکی از این دکانداران به رادیو آزادی گفت:
بازار تیز است، فردا صبح کی سودا کنیم، بعد چاش و مال خریدن میتونیم دو پیسه. روز به روز تا بازار بلند شدن است. یک هفته پیش آردای فزکی بود 13 صد، یعنی معاملش میشه 15 صد، در کم 15 صد.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ایران تایید میکند که جنگ در ایران باعث وقفه در روند واردات کالاها شده و از این سبب قیمت مواد نفتی افزایش یافته که بر بلند رفتن بهای مواد خوراکی به تاثیر نبوده است. یوسف امین عامر اجرایی این اتاق در مورد به رادیو آزادی گفت:
تاثیرات خود داره، مواد نفتی هم قیمت بالا رفته و حتما در انتقالات مواد غذایی از استفاده میشه. در پولی از این مواد یک مقدار آرد و دیگه مواد غذایی از ایران رو وارد میکرد، اونا هم فعلا به سکتگی مواجه شده و وقفه ها میرسند. تاثیرات خود داره و علتشون همین جنگ است.
این در حال است که به تازگی برنامه جهانی غذا WFP گزارش داده است که در هفته سوم ماه جون 2025 بهای متوسط اکثر مواد غذایی در افغانستان نسبت به هفته قبل آن افزایش یافته است. برنامه جهانی غذا در گزارش هفتگی بازار در افغانستان که به تازگی منتشر کرده گفته که درگیری های جاری میان ایران و اسرائیل مسیرهای تجاری و ترانزیتی را در ولایت های جنوبی و غربی افغانستان هم مرز با ایران مختل کرده است. با گفته WFP این اختلال سبب افزایش در هزینه حمل و نقل شده است که ناشی از افزایش قیمت سوخت و بی‌ثباتی بازار است. در این گزارش آمده که جنگ در ایران به عنوان مسیر اصلی ورود کالاهای وارداتی به افغانستان نگرانی از افزایش بیشتر قیمتها را بالا برده و باعث شده تجار و عمده فروشان برای حفظ کالاها دست به خرید احتیاطی بزنند که فشار بیشتر بر بازارهای محلی وارد می کند. برنامه جهانی غذا هشدار داده که افزایش اخیر قیمت مواد سوختی که ایران تامین کننده اصلی آن است انتظار می رود در هفته های آینده بر قیمت سایر کالاها تاثیر بگذارد. در همین حال عطاءالله عمری سرپرست وزارت زراعت آبیاری و مالداری و حکومت طالبان در حاشیه نشست اقتصادی روسیه در سنت پترزبورگ به خبرگزاری رویترز گفته که افغانستان در حال مذاکره با روسیه برای وارد کردن برخی از مواد غذایی است و افزود که افغانستان به رهبری طالبان متکی به واردات برخی مواد غذایی از ایران است و اگر مشکلات در آنجا به وجود بیاید بدون شک این کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. گفته نیست که افغانستان یک کشور وارداتی است که همواره وابسته به مارکت‌های خارجی بوده که همزمان با بروز مشکلات در کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه افغانستان نیز آسیب پذیر شده و در کنار دیگر مشکلات بهای مواد خوراکی و دیگر کالاهای تجارتی افزایش پیدا می‌کند.
شنیدید که همزمان با ادامه جنگ میان ایران و اسرائیل شماری از باشندگان ولایت‌های افغانستان میگویند که قیمت مواد خوراکی افزایش یافته است. در همین حال حکومت ایران در بیش از یک هفته گذشته ده ها تن را به ضمن همکاری با اسرائیل دستگیر کرده است. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که حداقل 30 نفر در همدان، 22 نفر در قم و 2 نفر در تهران بازداشت شدند. بیشتر در گزارش امید مرزبان بشنوید.
در یک پیام صوتی منصوب به سردار منتظر المهدی، سخنگوی پلیس ایران که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده و رادیو آزادی به طور مستقل صحت آن را تایید کرده نمی‌تواند، گفته شده که 2 تن از اتباعی خارجی غیر مجاز در غرب تهران بازداشت شدند. در این پیام صوتی ادعا شده که یکی از بازداشت شده ها اطلاعات را درباره رادیو تلویزیون دولتی ایران و دیگر محل اقامت مقام‌های ایرانی را در اختیار اسرائیل گذاشته بودند. هرچند این مقام ایرانی به طور مشخص از شهروندان افغان نام نمی برد، اما اصطلاح اتباع خارجی را اکثرا مقام های ایرانی برای افغان های بکار می برند که در ایران زندگی می کنند. در پیام صوتی منصوب به سخنگوی پلیس ایران همچنان ادعا شده که هر یکی از این بازداشت شده ها در بدل اطلاعات شریک کرده با اسرائیل مبلغ $2,000 آمریکایی دریافت کرده است. همچنان در صفحات اجتماعی ایرانی ویدیوی دست به دست می شود که ظاهراً 2 شهروند افغانستان در آن اعتراف می کنند که اطلاعات را از طریق واتساپ به کسی فرستادند. صحت این ویدیو را نیز رادیو آزادی به طور مستقل تایید کرده نمی تواند. پیش از این از دستگیری 18 شهروند افغانستان در مشهد نیز گزارش شد، اما امیرالله شمقدری معاون امنیتی ولایت خراسان رضوی گفت که دستگیری آنها ربط به جنگ بین اسرائیل و ایران ندارد. حکومت طالبان درباره بازداشت افغان‌ها در ایران هنوز چیزی نگفته، اما در گذشته از شهروندان افغانستان خواسته است که به تأسیسات نظامی نزدیک نشوند. سفارت افغانستان در تهران که در کنترل طالبان است، در بیانیه هفته گذشته گفت که مراکز نظامی تحت تدابیر شدید امنیتی اند و هر گونه حرکت مشکوک در نزدیکی آنها میتواند عواقب قانونی در پی داشته باشد. در این حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر افغانستان، از حکومت ایران خواسته است از افغان‌ها به ویژه مهاجرین حفاظت کند. بنت در پیام روی صفحه اکس توییتر سابق امروز نوشت که بیش از 5 میلیون افغان در ایران به شمول مهاجرین از امنیت خود نگران هستند. او از حکومت ایران خواسته است که با احترام به قوانین بین‌المللی از مهاجران افغان محافظت کند. با آغاز جنگ بین اسرائیل و ایران، افغان‌هایی که در ایران به سر می‌برند از امنیت خود ابراز نگرانی کردند. پیش از این شماره از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که اجازه بیرون شدن از شهرها به آنها داده نمی شود. اما حکومت ایران گفته است که تنها مهاجران فاقد اسناد نمی توانند سفر کنند.
بیشتر از خبر،
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان از اقدام حکومت پاکستان مبنی بر صدور ویزای یک ساله برای رانندگان و سایر کارکنان عملیاتی بخش ترانسپورت افغانستان استقبال می‌کند. خانجان الکوزای، عضو هیئت مدیره این اتاق، می‌گوید که این اقدام برخی مشکلات را حل خواهد کرد. در این حال برخی تاجران افغان خواستار تمدید سند تات هستند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
پس از اعلام سفارت پاکستان در افغانستان مبنی بر صدور ویزای یک ساله برای رانندگان افغان و سایر کارکنان عملیاتی بخش ترانسپورت این کشور، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از این اقدام استقبال کرده است. خانجان الکوزای، عضو هیئت مدیره این اتاق، شنبه 21 جون بر رادیو آزادی گفت هرچند پیشنهاد آنان در این خصوص صدور ویزای دو ساله بود، اما افزود که این اقدام برخی مشکلات را حل خواهد کرد.
قبلا ویزای موقت 6 ماه داده میشد، حالا ویزای یک ساله میدهند. این اقدام خوبی است، چون با بسته شدن راه ها و توقف موترها مشکلات زیادی به وجود می آمد. فکر می کنم که دولت های هر دو طرف در این مورد به توافق رسیدند. حال باید دید که در عمل چی خواهد شد. در حرف که خوب است، مشکلات حل می شود.
سفارت پاکستان روز جمعه 20 جون در یک اعلامیه در صفحه ایکس خود نوشت که برانندگان افغان و ترانسپورترها در برابر پرداخت $100 ویزای یک ساله چند بار ورود می دهد. این سفارت همچنین گفته که متقاضیان این ویزا مکلفند تا عکس، کپی پاسپورت، تذکره تابعیت، سند معتبر پذیرش موقت یا TED، مکتوب استخدام از یک شرکت ترانسپورتی ثبت شده و سند معتبر جواز رانندگی خود به طور آنلاین از طریق وبسایت رسمی صدور ویزای پاکستان بفرستند. پیش از این رانندگان افغان بدون پاسپورت و ویزا با استفاده از سند موقت سفر یا TAD به پاکستان رفت آمد می کردند. این سند که از سوی سفارت پاکستان در افغانستان و نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در این کشور صادر می شد، یک سال اعتبار داشت و 6 ماه اول با پرداخت $100 و 6 ماه دوم به طور رایگان تمدید می شد. اما مسئولان پاکستانی در تورخم بیشتر به صورت شفاهی و با نصب اطلاعیه ها روی دیوارها اعلام کرده بودند که پس از ماه می این سند دیگر معتبر نخواهد بود و رانندگان و دستیاران آنان باید پاسپورت و ویزا داشته باشند. اما گفته می شود که سند تات در حال حاضر برای یک ماه دیگر تمدید شده است. در این حال تاجران افغان بر اهمیت تمدید سند تا تاکید کرده و آن را سیستم کارآمد و ساده برای تسهیل امور می‌دانند. از این میان دکتر مخلص احمد، عضو اتاق تجارت ننگرهار، در مورد بر رادیو آزادی گفت:
طبقه راننده توان مالی کافی ندارد که پاسپورت بگیرد و $100 برای ویزا پرداخت کند. بهترین است که سند تات برای 3 یا 5 سال تمدید شود. این سیستم ساده، آسان و منظم است.
برخی مالکان موترها نیز با ابراز نگرانی میگویند که رانندگان توان پرداخت هزینه بیشتر را ندارند. نصیر احمد، یکی از آنان، بر رادیو آزادی گفت:
100 دلار مبلغ زیادی است. این هم به دوش مالکان میفتد، نه راننده ها. خدا خیر کند، گاهی یک حرف میزنند، گاهی حرفی دیگر. دیده شود که چی میشود.
تجارت میان افغانستان و پاکستان و همچنین با شماره از کشورهای دیگر از مسیر پاکستان از سالهای پیش با مشکلات همراه بوده است. تاجران افغان پیش از این بر رادیو آزادی گفتند که عوامل مختلف مانند درگیری ها، افزایش تعرفه ها، مشکلات مربوط به اسناد تردد و دلایل دیگر باعث شده که حکومت پاکستان بارها مسیرهای تجاری را بر روی تاجران افغان مسدود کند که این موضوع خسارات قابل توجهی به آنان وارد کرده است. بر اساس اطلاعات مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، تجارت با پاکستان حتی به کمتر از 60% رسیده است. قابل یادآوری است که اخیراً به دلیل تنش ها بین پاکستان و هند و بسته شدن بندر واگه، تاجران افغان در تجارت با هند نیز با مشکلات جدی روبرو شدند. اخیراً اتحادیه صادرات میوه خشک افغانستان از اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و نهادهای مربوطه حکومت طالبان خواسته است که این مشکل را از طریق دیپلماتیک حل کنند، چون به گفته آنها ده ها کانتینر میوه خشک آماده صادرات است و فصل میوه تازه نیز در راست که مسدود ماندن دوامدار این بندر تاجران افغان را به شدت متضرر خواهد ساخت.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
فرهاد دریا، آوازخوان مشهور افغان، دیروز در شهر سیدنی آخرین کنسرت خود را در چارچوب تور استرالیا برگزار کرد. او در چند روز گذشته در شهرهای مختلف این کشور 4 کنسرت اجرا کرده است. اما واکنش مردم نسبت به این کنسرت ها چگونه بود و خودش در این باره چی میگوید؟ همکارم با او صحبت کرده و در آغاز همین پرسش ها را از او پرسیده است.
سه کنسرت اولم، یکی در شهر پرت در شهر ادلید و سومینش در شهر برزبن بود که یکی پای هم اجرا شد. یعنی هر شب یک کنسرت داشتم و برای 3 تا 4 ساعت پای هم میخواندم و ما اجرا میکردیم. و امشب 2-3 ساعت پیشتر کنسرت چهارمین مکده یا چهارمین کنسرت مکده شهر ملبورن بود، با پایان رسید و چه پایانه، به به به. یک رقم استیج زیر پایان مثل دی که آتش گرفته بود، قرار نداشتم. چرا؟ چون وقت محبت مردم رو میدیدم، هیجان و شور و حلحله و سخاوتمندیشانه و ای آغوش بازشانه بر محبت، بر رفاقت میدیدم، یک رقم دیوانه میشدم، به اصطلاح جن میگرفت مرا و خود آرام احساس نمیکردم. یعنی آرام نی، یعنی قرار نداشتم و از یک گوشه به دیگه گوشه استیج هی ده پرش بودم و ده جست و خیز بودم و میخواندم و فریاد میکشیدم. نه تنها در ملبورن که در عرصه کنسرت اول هم عین هیجان بود، عین آتش روی استیج جریان داشت و خاصه خاصه که فضا فضای هماهنگی بود، همدلی بود، رفاقت بود، همصدایی و همگلویی بود که در این برنامه ها موج می زد.
چیزی که من از حرفای شما گرفتم یعنی این که موسیقی مردم با هم نزدیک می سازه. بله؟
موسیقی بزرگترین و مؤثرترین وسیله برای نزدیکی انسان هاست دیگه. بدون این که کسی به زبان یکی دیگه فکر کنه، به قوم و ملیت و ریشه های که یکی رو به هم نزدیک میکنه، یکی از هم دور میکنه، به او فکر کنن، به تفاوت ها فکر کنن. موسیقی مثل یک رنگین کمان تمام رنگ ها را در خود متجلی میسازه و پس دوباره از روی استیج به مردم میفرسته و امی انرژی را، امی شور، امی هیجان، امی مثبت اندیشی را که از استیج طرف مردم میره، او مردم او را همون لحظه احساس میکنن، با تن و پوست و رگ و خون و استخوان خود احساس میکنن و پس مثل یک پژواک واره، پژواک صدا دوباره طرف استیج میه، از استیج طرف مردم، از مردم طرف استیج، و این چنان با هم میامیزه که آدم میگه احسنت که موسیقی واقعا بزرگترین پدیده نزدیکسازی انسان ها است، پل میشه.
آقای دریا، شنیدیم که دیدارهای قبل از کنسرت های خود هم با مردم داشتین. میشه بگوین که روی چی موضوعات با ایشان صحبت کردین؟
در هر کنسرت پیش از کنسرت یک تعداد مثلا در ملبورن پیش از اینکه امروز دوم و سیومی که ما داخل استرالیا شدیم حدود 300 تن در او برنامه اشتراک کردن از هر گوشه افغانستان و از هر گوشه چندین کشور دیگه هم که من شنوندای خود دارم از غیر وطن دارا هم اشتراک خیلی گسترده داشتن و با هم صحبت کردیم گپ زدیم. من از تجارب زندگی خود نه تنها بر ارتباط موسیقی که حتی شاید کمتر از موسیقی و از خیلی چیزهای دیگه تجارب که از زندگی داشتم با دوستا شریک کردم. از من پرسیدن، سوال کردن و من برشان پاسخ دادم. این برای من خیلی شیرین است. من چیزهایی را در این دیدارها تجربه میکنم که باز او روی استیج ممکن نیست تجربه کنم. صمیمیت که در دیدارهای روی و روی با دوستارا در این برنامه‌های چوچه چوچه که پیش از کنسرت اتفاق میفته، ای تجربه و ای رفاقت اینا یک رقم مثل ازی که از یک جای دیگه میه، از یک جای دیگه میه، از یک ناکجای میه که قبلا من حس نکردمش و او چیزی که اوجه حس میکنم تازه است، دست اول است، شیرین است، ناب است. رادیو آزادی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سیستم اطراحی حیوانات فقاری صحبت های داشتیم که حیوانات فقاری مواد اضافی و بیکاره را از راه های مختلف اطراح میکرد که کاربن دی اکساید توسط ششها یا هم برانشا و یا هم توسط جلد و مواد به مفاضله را از طریق مواد در هم میکرد، ولی مواد نتروژنی، یوریا و دیگر مواد اضافی را از طریق گرده ها اطراح میکرد که گفتیم مانند پرندگان که پرواز نمی‌کنند، مثلا شترمرغ یا دارای مثانه میشن و پرندگان که مثانه ندارن و پرواز کرده میتونن، که به این قسم در پرندگان غدوات ترقی هم وجود نداره، چون که موجودیت این غدوات ترقی وزن زیاد زیاد میسازه و پرواز را برشان مشکل میسازه. بعد از راجع به سیستم و اعضای عصبی و اعضای حسی حیوانات فقاری صحبت داشتیم که سیستم عصبی حیوانات فقاری نسبت به دیگر سیستم های بدنشان خوب نمو میکنه و مغز و نخاع شوکی از طریق عصب تمام فعالیت های زیر نظارت و کنترل میکنه، که حیوانات حواس پنجگانه نداره، حواس شنوایی از یا بسیاری از خزندگان ضعیف میشه و در پرندگان باز حس ذائقه و حسشان میشن ضعیف میشه. بعد از راجع به تکثر صحبت کردیم که در حیوانات فقاری تکثر فرق میکنه، که در ماهیان غضروفی که است القای داخلی وجود داره و تخم یا مگذارن، ولی در بعضی از یا که است جنین در داخل تخم در بطن مادر نمو میکنه و در بدن جنس مونس از تخم چوچه خارج میشه، که در پستان دارن نیست مذکر و مونس از جدا میشه و القای داخلی دارن که جنین در رحم جنس مونس می باشه و چوچه های نو تولد شده که است از پستان مادر شیر می خوره. بعد از راجع به تنظیم محیط داخلی بدن صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که حجرات موجودات کثیر حجروی در مایع بین الحجروی قرار داره که بنا محیط داخلی بدن یا موجودات زنده محیط داخلی بدن از زیاد میشه، که خون یک بخش از این محیط می باشه که مواد مورد ضرورت را به قسمت های بین الحجروی انتقال میده و همچنان مواد اطراحیه را به اعضای اطراحی میبره، که تمام عملی هایی که در بدن موجودات کثیر حجروی به خاطر پایدار ساختن محیط داخلیشان صورت می گیره به نام هوموستازیس زیاد میشه شاگردان عزیز. بعد از راجع به تنظیم حرارت بدن فقاری ها صحبت کردیم، که حیوانات فقاری از نظر حرارت بدن بدون واسطن که حیوانات خونسرد و حیوانات خونگرم بود، که حیوانات خونسرد حیوانات هستن که درجه حرارت بدن از یا تابع محیط می باشه و حیوانات خونگرم حیوانات هستن که درجه حرارت بدن از یا تابع محیط می باشه، که از جمله صنف حیوانات فقاری که هستن ماهیان، زومشتین و خزندگان می باشه و خونگرک خونسرد می باشن، که پستانداران و پرندگان باز خونگرم می باشن. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میریم درس جدید امروز ما رو شروع می کنیم، که موضوع درس امروزی ما عمل متقابل بین جمعیت ها می باشه، که شروع فصل 11 می باشه و صفحات در مربوط به درس امروزی ما از صفحه 148 تا 150 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی و فصل امروزی که فصل 11 می باشه را شروع می کنیم. خب شاگردان عزیز، عمل متقابل بین جمعیت ها چه می باشه؟ موجودات زنده در محیط اگر کوچک باشه یا همکلان، در بین خود یا یک جمعیت حیاتی را می سازن که در بین از یا ارتباط و عمل متقابل موجود می باشه که در حقیقت مجادله به خاطر زندگی کردن و محافظت افراد و ادامه نسل به خاطر تمام انواع جامعه خیلی محیط اهمیت می باشه که از ازدیاد نفوذ در اصل ازدیاد رقابت و نیازمندی های زندگی می باشه که اختلاف بین هم نوا نسبت به اختلاف نوا خطرناکتر می باشه، چون که چنانچه یک عالم بیولوژی گفته که بدون شک می مبارزه در بین افراد هم نباید که در یک ساحه زندگی میکنن از وضعیت قسم خوراک تغذیه میکنن خطرناکتر است. که با مطالعه فصل ما شاگردان عزیز قادر خواهد بودیم که درباره عمل متقابل جمعیت ها و شکار کننده و شکار شونده و همچنان ارتباط بین علف خوران و همه چیز خوران و همچنان میوچولیزم، کامنز لیزم و غیره درباره از معلومات بدست میاریم. خب شاگردان عزیز، میایم بعد از او راجع به عمل متقابل ایکولوژیکی انواع مختلف صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، موجودات زنده از نقطه نظر به دست آوردن غذا و دیگر فعالیت ها همراه یکی دیگر ارتباط دارند که نبات انرژی خود را از آفتاب میگیره که در از طریق عملی فتوسنتز هم ترکیب زیایی انرژی آفتاب را در خود جذب میکنه و مصرف کنندگان اولی مثلا اسب، گاو، خرگوش و بعضی از ماهیان و یا حیوانات دیگر که از نباتات تغذیه میکنن تمام از یک هسته و نام علف خوران یا هم به نام هربی ویروس یاد میشه که مصرف کنندگان دو میشاگردان عزیز باز مثلا شک، سگ، عقاب و غیره و بعضی از حیوانات را میخوانند که این نوع موجودات که گوشت خوار هستند به نام کارنیورس جات میشه که بعضی از موجودات زنده هم هستند که هم از نباتات و هم از حیوانات استفاده میکنند که یا به نام همه چیز خوران یا هم به نام اومنیورس جات میشن که موجودات زنده که در یک قسم محیط زندگی میکنند که در بین آنها یعنی هم در بین خود و هم با انواع دیگر عمل متقابل هم انتراکت وجود داره یا در یک محیط موجودیت انواع مختلف البته از نظر خوراک، محل زندگی و دیگر نیازمندی های زندگیشان یا دارای اهمیت می باشند. اما برعکس انواع مختلف موجودات زنده همسایه های خوب نمی باشند و موجودات ازواره به خاطر برای خود و برای هم نوع های خود مشکل می داشته باشند که یعنی فکر میکنن که بودن از یا موجودات ازوا برایشان مشکل می باشند که به صورت عموم ارتباط بین دو نوع مختلف به دو قسمت عمده تقسیم شده که همزیستی یا زیست با همه هم سیمبیوسیس می باشه و نوع دومش دشمنی خصومت یا هم انتوگنوسیسم می باشه که در حالت الف یا هم در همزیستی کس هر دو نوع یا یک نوع از یا فایده می بره که در حالت دوم یا هم در حالت دشمنی باز یک نوع از یا ضرر می بینه. خب شاگردان عزیز، میاییم همزیستی و دیگر بخش های زیر مطالعه قرار می تیم. خب شاگردان عزیز، همزیستی یا هم یک جا زندگی کردن معنای همی را داره که یک جا زندگی میکنن چند نوع حیوان که در این نوع زندگی انواع مختلف از یکدیگر فایده میبرن که زیست با همی سه قسم است که همسفری هم کامن سلز میباشه و نوع دیگرش کمک متقابلی هم میوچوالیزم میباشه و نوع سیومش بیطرفی هم نیوچرالیزم میباشه که میایم درباره همسفری هم کامن سلز صحبت همی داشته باشیم. خب در این نوع زندگی دو نوع مختلف طوری که با هم زندگی میکنن که به خاطر یکی از یا فایده میرسه، مثلا برای یکی فایده میشه ولی به دیگری فایده نمیرسه و هم نه ضرر میرسه نه فایده میرسه. مثلا بعضی باکتری های بی ضرر که در روده های حیوانات فقاریه زندگی میکنن ولی به خاطر حیوان کدام ضرر نمیرسنن. خب بعد از او کمک متقابل یا هم میوچوالیزم است که عبارت از او قسم ارتباطات زندگی است که در او به خاطر فعالیت های زندگی هر دو نوع مفید میباشه که در این نوع ارتباطات یک نوع بدون نوع دوم زندگی کردن میتونه. مثلا گلسن کس از زندگی یک جوی الجی و فنجی به وجود میاد که هر دوی از یا با یک دیگر ضرورت دارن. یا وایه هم این نوع ارتباطات کسته در بین مرچه سفید و فلاجلات هم دیده میشه که مرچه سفید که چوب را میخوره و جز مهم چوب سلولوز را هضم کرده نمیتونه در نل هضمی از این مرچه ها کسته فلاجلات ها زندگی میکنه که با واسطه می فلاجلات ها سلولوز هضم میشه و مرچه از او به حیث غذا استفاده میکنه که در مقابل باز مرچه بخاطر فلاجلات ها محل محیط مسون زندگی را مهیا میسازه. و بعد از او بیطرفی هم نچرالیزم می باشه که در این نوع ارتباطات به هیچ نوع ضرر نمیرسه که نه به طرف اول نه به طرف دوم به هیچ کدام از یا ضرر رسیده نمیشه. خب شاگردان نهایت عزیزی بود درس امروزی ما، میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل 11 هم را شروع کردیم که موضوع درس امروزی ما عمل متقابل بین جمعیت ها بود که موجودات زنده را ما گفتیم که در محیط در بین خود یک جمعیت حیاتی را می سازن که در بین از یک است ارتباط و همچنان عمل متقابل موجود می باشه که اختلاف بین هم نوع است نسبت به مختلف نوع خطرناک می باشه که یک عالم بیولوژی که گفته که اختلاف بین ببخشین که بدون شک مبارزه در بین افراد همنوا که در یک ساحه زندگی میکنن و از یک قسم خوراک تغذیه میکنن خطرناک میباشه، که ما بعد از راجع به عمل متقابل اکولوژیکی صحبت های داشتیم و انواع مختلف از صحبت های داشتیم که موجودات زنده از نقطه نظر به دست آوردن غذا و دیگر فعالیت ها همراه یک دیگر ارتباط دارن، که نبات انرژی خود را از آفتاب میگیره که همین انرژی را توسط عمل فتوسنتز یا هم ترکیب زایی از آفتاب میگیره، که مصرف کنندگان اولی مثلا اسب، گاو، خرگوش و بعضی از ماهیان و یا حیوانات دیگر که هسته یا از نباتات تغذیه میکنن، که تمام از این حیوانات به نام علف خورانی هم هربیورز اسمایت میکردیم، که بعد از باز مصرف کنندگان دومی مثلا پیشک، سگ، عقاب و غیره بودن که از حیوانات تغذیه میکردن، که اینا موجودات که گوشتخوار میباشن به نام کارنیورز یاد میشه، که بعضی از موجودات زنده هم بودن که هم از نباتات و هم از حیوانات استفاده میکردن، که اینا حیوانات یا موجودات زنده به نام همه چیز خوران یا هم اومنیورز یاد میشدن، که موجودات زنده که در یک قسم محیط زندگی میکنن در بین ازیا که اصلا هم در بین خود و هم با انواع دیگر یک قسم عمل متقابل یا هم انتراکت وجود داره، که در یک محیط موجودات انواع مختلف از نظر خوراک، محل زندگی و دیگر نیازمندی های زندگی داره اهمیت میباشه. اما برعکس از اینکه است انواع مختلف موجودات زنده که است همسایه خوب نمیباشه و موجودات ازیا به خاطر نوع های دیگر مشکل میباشه، که به صورت عموم ارتباط بین ازیا ما گفتیم که بدون نوعی است، که یکی همزیستی یا همزیست با همی هم سیمبیوسیس است و دیگر هم دشمنی خصومت است، که در جلسه امروزی ما تنها راجع به همزیستی یا زیستی با همی صحبت های داشتیم، که ما گفتیم که در حالت همزیستی که است هر دو نوع یا هم یک نوع از یا فایده میبره، ولی در حالت دوم یعنی در حالت دشمنی که است یک نوع از یا ضرر میبینه، که همزیستی که بود یک جا زندگی کردن بود و در این نوع زندگی که است انواع مختلف از یکدیگر فایده میبرن، که زیستی با همی سه قسم میباشه، که همسفر یا کانسل زمی باشه، کمک متقابل یا همیوچالیزم میباشه و بی‌طرفی یا هم نیچورالیزم میباشه، که ما راجع به همسفری هم کانسل زم شاگردان عزیز صحبت هایی داشتیم، که در این نوع زندگی شاگردان عزیز دو نوع مختلف طوری با هم زندگی میکنن، که به خاطر یکی از یا فایده میرسه ولی به نوع دیگر از نه فایده میرسه و نه هم ضرر، یعنی این سفر که است یعنی هم سفر یا هم کامنالیزم که است یک نوع از یک است در فایده میباشه و نوع دیگر از نه در ضرر میباشه نه در فایده میباشه، که مثال از این ما گفتیم که بعض باکتری های بی ضرر که در روده های حیوانات فقاریه زندگی میکنه که بر حیوان کدام ضرر نمیرسن ولی به حیوان که است از این باکتری ها فایده میکنه، که باعث از این میشه که امی باکتری ها در روده های حیوانات فقاریه که زندگی میکنه باعث از این میشه که هضم از یه خوبتر صورت بگیره، که به حیوانات فقاریه که هست یه فایده میرسونه ولی حیوانات فقاریه به باکتری ها نه ضرر میرسونه و نه هم کدام فایده برشان میرسونه. خب بعد از اون راجع به کمک متقابل یا هم تعاون یا هم میوچالیزم صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که این نوع که از عبارت از دو قسم ارتباطات زندگی است، که دی نوع که است به خاطر فعالیت های زندگی هر دو نوع مفید میباشه، که دی نوع ارتباطات یک نوع بدون از یک کس بدون نوع دوم زندگی کردن نمیتونه، یعنی هر دوشان به یک دیگه خود فایده میرسنن. مثلا گرسنگ ها که از زندگی یک جوی الجی و فنجی به وجود میاد که هر دوی از یا به یک دیگر ضرورت دارن، اگر الجی و فنجی به یک جای زندگی نکنن گرسنگ ها به وجود نمیاد، یعنی الجی و فنجی هر دوشان به یک دیگر مفید میباشن. یا هم یک نوع ارتباط باید در بین مرچی سفید و فلاجلاتا وجود داره، که مرچی سفید که چوب را میخوره و جز مهم چوب که است میسلولوز را هضم کردن نمیتونه، که در نل هاضمه مرچه که است فلاجلاتا زندگی میکنه، که به واسطه می فلاجلاتا سلولوز هضم شده و مرچه ازی به حیث غذا استفاده میکنه، که در مقابل باز مرچه به خاطر فلاجلاتا یک محل یا هم محیط مسون به خاطر زندگی میباشه، که قسمی که قبلا هم گفتم مرچه های سفید که شاگردان عزیز یا امیچوب درختان میخورن و امیچوب درختان ما گفتیم که یا سلولوز داره و سلولوز را هضم کنه یا نمیتونن، که در نل هاضمه می مرچه ها فلاجلاتا زندگی میکنه، که با فلاجلاتا باز قادر به این میباشه که سلولوز را هضم کنه، توتا توتا کنه، که فلاجلاتا به مرچه کمک میکنه که این نمی سلولوز را تجزیه کنه و باز سلولوز به مرچه کمک میکنه که این نمی ببخشین فلاجلاتا به مرچه کمک میکنه که میسلولوز را میده میکنه و می مرچه باز به فلاجلاتا کمک میکنه که تا در وجود می مرچه زندگی کنه و محیط مسون و محل مسون را به می زندگی فلاجلاتا مهیا بسازا. خب شاگردان عزیز بعد از راجع به بی‌طرفی هم نیچورالیزم صحبت کردیم، که دی نوع ارتباطات که است به هیچ نوع ضرر نمیرسه، که ده این نوع محیط زندگی کست یا هم ده این نوع ارتباطات کست هر دو طرفشان مسئول می باشه، نه به طرف اولی و نه هم به طرف دومی ضرر می رسه. خب شاگردان عزیز، این شد یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. خب بعد از میایم راجع به کارخانگیتان صحبت می کنم که دو کارخانگی دارین، یکی که ما برتان سوال ها می تونم و یک فعالیت که در کتابتان آمده است برای شما میگم. خب شاگردان عزیز، در کتابتان فعالیت که آمده در صفحه 150 که راجع به این که میگه زندگی باکتریا در ریشه های شبدر و رشقه هم ریزوس کدام نوع ارتباطات میباشه، که شاگردان عزیز شما باید درباره از فکر کنین، در کتابچه های تانشته کنین و تحقیقات کنین که زندگی باکتریا در ریشه های شبدر و رشقه هم ریزو بیوم که است کدام نوع ارتباطات میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به کارخانگیتان صحبت میکنم که کارخانگیتان عبارت میباشه از: سوال اول، عمل متقابل بین جمعیت ها را تعریف کنید. سوال دوم، عمل متقابل بین اکولوژیکی انواع مختلف را تشریح نمایید. سوال سوم، به صورت عموم ارتباطات بین دو نوع مختلف به چند قسم تقسیم شده است. سوال آخری، عمل متقابل بین اکولوژیکی و انواع مختلف یعنی همزیستی چی می باشد؟ تنابر دراجه به همزیستی معلومات دادیم. خب شاگردان عزیزی، بود جلسه امروزیتان. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار. تک تک دار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به القاح دوگانه یا هم القاح مضاعف صحبت های داشتیم. گفتیم که بعد از گردشانی دانه های گرده که شامل حجرات نمویی و تکثری میباشه، و روی استگمایال تانیس قرار میگیره که حجرات نمویی رشد میکنه و لوله گرده را به وجود میاره و حجرات تکثری در بین از قرار میگیره که با تقسیم تیزیس دوگامت مذکره تولید میکنه. بعد از راجع گل و گردفشانی شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که گل ها دارای رنگ های مقبول و گوناگون می باشند که نکتار همشیره، بوهای قوی و دلنشینه و همچنان اشکال جذاب و رنگ های یمی مرغوب گل ها را به خاطر جلب حیوانات گردفشان خیلی مناسب می باشه. بعد از راجع به نقش میوه در انتشار تخم ها صحبت های داشتیم که یکی از خوبی های نباتات مخفول بذر قدرت تولید مثل سری در او می باشه که عمل القا 12 ساعت پس از گردفشانی انجام یابه و نبات می تانه که در ظرف 4 هفته در نهار تولید کنه، و همچنان هاد نباتات مفعول بذر معمولا به سرعت تشکیل میشه و به بختاگی میرسه شاگردان عزیز که این دانه ها شاگردان عزیز در طول یک فصل رشد میکنه و منتشر هم میشه. بعد از راجع به تکثر زوجی شاگردان عزیز صحبت های داشتیم، گفتیم که بسیاری از نباتات میتونه که به صورت زوجی و غیر زوجی تکثر کنه که در تکثر زوجی حجرات جنسی والدین شامل بود، ولی در تکثر غیر زوجی اعضای نمویی مانند ساقه، برگ یا ریشه حصه میگیره. بعد از راجع به انواع تکثر غیر زوجی صحبت های داشتیم که پیوند کردن و قلمه کردن بود، که پیوند کردن گفتیم نبی است تکثر غیر زوجی است که در نباتات هم نوع جهت بهتر ساختن نسل و همچنان حاصل بیشتر و خوبتر انجام داده میشه، و قلمه کردن گفتیم که در بعضی نباتات خاصیتی دیده میشه که میتونه با قطع کردن قسمت از شاخه های جان و غرس از در زمین بعد از مدت همین ریشه ها نمو کنه و یکی دو سال بعد از او باز به نبات جدید تبدیل شوه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروز ما رو شروع میکنیم که شروع فصل دهم میباشه و موضوع درس ما پرابلم های محیطی و حالان ها میباشه، و صفحات مربوط به درس امروز ما از صفحه 148 الی 155 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروز ما رو شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، پرابلم های محیطی و حل آنها چی میوشن؟ خب شاگردان عزیز، شاید شما تجربه کنه که فعالیت های انسانی بالای اکوسیستم ها چگونه تاثیر میکنه، که انسان ها موجب تغییرات در محیط میشه که از زیر تغییرات جهانی را که ما امروز مربوط به فعالیت های انسانی میدانن یا تمام شان با ازدیاد نفوذ و همچنان انکشاف صنعت کسب ضایعات گازی که از سوختاندن فسیل ها یعنی زغال سنگ و ماده نفتی در فابریکات و همچنان خانه ها، داش ها، موتر ها و غیره تولید میشه، سبب آلودگی هوا میشه، که همچنان ارها ساختن فاضل آب خانه ها و همچنان فابریکه ها و زراعت به چشمه ها و دریها سبب آلودگی آب و انداختن ضایعات جامد و مواد کیمیایی از قبیل دواهای آفات زراعتی و حشره‌کش ها یا تمامشان سبب آلودگی خاک میشه. که میایم در این فصل ما رو میخوانیم که چطور میتونیم از این آلودگی های که الان ذکر کردم از این ما جلوگیری کنیم. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به تغییرات جهانی هم تاثیر گلخانه ها یا هم دی گرین هاوس افکت صحبت های می داشته باشیم. خب انگامی که شنوندگان عزیز، یک موتر با کلکین های بسته به خاطر چند ساعت در آفتاب توقف میکنه و می هوای داخل موتر چی واقع میشه یا هم در داخل موتر چی وجود میه که طبعا شنوندگان عزیز انرژی شوی آفتاب هوای داخل موتر نسبت به هوای خارج از موتر بیشتر گرم میکنه که شیشه کلکین های موتر مانند شیشه های دیوار های گلخانه قسمت بیشتر حرارت داخل را حفظ میکنه که به می شکل شنوندگان عزیز گازات اتمسفر زمین هم انرژی شوی آفتاب را که به زمین میرسه حفظ یا هم نگهداری میکنه که زمین آب و تمام اشیایی که در سطح زمین قرار داره انرژی آفتاب را جذب میکنه که همی اشیایی که گرم است و انرژی را که از شعاع آفتاب جذب میکنه دوباره به فضا ایره رها میکنه، ولی اتمسفر شاگردان عزیز یک مقدار مناسب همی حرارت را از فرار نمودن دوباره به فضا جلوگیری میکنه و عملی نگهداری حرارت توسط گازات اتمسفر به نام تاثیر گلخانه‌ای یاد میشه که در صورت عدم موجودیت بدون تاثیر گلخانه تمام انرژی شعاع آفتاب دوباره به فضا فرار میکنه که دمی صورت شاگردان عزیز زمین نسبت سردی پیدا میکنه و به خاطر زندگی موجودات زنده مناسب نمیشه که گازاتی که به تاثیر گلخانه ها کمک میکنه به نام گازات گلخانه یاد میشه که شامل کاربن دی اکساید، سلفر دی اکساید، میتان و نایتروس اکساید میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به باران اسیدی هم اسید رین صحبت هم داشته باشیم. خب فابریکه های برق و دیگر فابریکه که از فسیل ها یعنی از زغال سنگ و ماده نفتی به منظور حصول انرژی استفاده میکنن، دود را به ارتفاع بلند به اتمسفر رها میکنه که این دود گاز شاگردان عزیز و یک غلظت زیاد که دارای سلفر میباشه با هوا داخل میشه، چون که فسیل هایی را که فابریکه ها میسازن از لحاظ داشتن سلفر غنی میباشه و از جانب دیگر شاگردان عزیز اتمسفر دارای رطوبتی به شکل بخارات آب میباشه که این بخارات بعد از تراکم به شکل قطرات باران، برف و دیگر اشکال به سطح زمین میرسه که زمانی که این مولکول های آب در اتمسفر با مواد آلوده کننده سلفر دی اکساید و کربن مونوکساید و همچنان گازهای دیگر زهری به تماس میای، همراه کربن دی اکساید تیزاب ضعیف کربونیک اسید را میسازه، ولی سلفر دی اکساید و اکساید نیتروژن که است تیزابیت باران را زیاد میکنه که در موجودیت نور آفتاب سلفر دی اکساید و نیتروژن اکساید با آب و همچنان اکسیژن تعامل میکنه و سلفوریک اسید و نیتریک اسید را میسازه. شاگردان عزیز، که در بعضی شهرها و همچنان ساحات صنعتی مقدار مواد آلوده کننده که به هوا آزاد میشه به حد زیاد میشه که باران یا هم برف به اندازه سر که رسه و اسیدی میشه و حتی دما و همچنان شبنم در نتیجه آلودگی هوا اسیدی میشه که تیزابیت توسط واحد پی ایچ اندازه میشه. شاگردان عزیز، که پی ایچ از 0 الی 14 درجه میباشه که هر قدر امی نمبر پی ایچ پایین باشه تیزابیت زیاد میباشه. اگر پی ایچ آب باران کسته کمتر از 5 باشه تعداد زیاد حیوانات بحری و همچنان آبزی کسته حیات خود را از دست میده. امی باران های اسیدی شاگردان عزیز سبب آلودگی آب هم میشه که نه تنها برای نباتات و حیوانات مضر میشه بلکه برای تعمیرات که دو فلز به کار رفتن نیز مضر تمام میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میام راجع به از بین رفتن طبقه اوزون صحبت هایی داشته باشیم. خب لایه اوزون کسته در بالای طبقه سطح اتمسفر قرار داره که یک فیلتر یا هم پوش محافظوی طبیعی در مقابل اشیاء زیانآور مورد بنفش میباشه و محافظ حیات در روی زمین محسوب میشه، چون که طبقه اوزون در اتمسفر شعاع مورد بنفش را جذب میکنه که در سال 1985 میلادی شاگردان عزیز یک محقق را مشاهده کرد که سطح اوزون اتمسفر سالهای 1960 میلادی به طور اوسط که در حدود 35% پایین آمده و پایین بودن سطح اوزون سبب عبور بیشتر شعاع ماورا بنفش میشه به زمین میشه که باعث تولید سرطان جلد، مرض کترک و مرض کترک بی‌نظمی که در او عدسه های چشم خیره و به شکل ابری میباشه و همچنان سرطان شبکه چشم میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از اومیم راجع به علت تخریب طبقه اوزون چیز صحبت همی داشته باشیم. خب علت عمده تخریب طبقه اوزون مواد کیمیایی می باشه که به نام کلوروفلوکاربون یا هم CFCS یاد میشه که در سالهای 1920 میلادی اختراع شد که CFCS مواد فوق العاده ثابت و همچنان احتمالاً بی خطر و به حیث ماده مبادله کننده حرارت در سراسر جهان مورد استعمال می باشه و معمولاً به حیث سرد کننده در یخچال‌ها و همچنان کولرها مورد استفاده قرار می گیره که با وجود که CFCS به هوا فرار میکنه، ولی هیچ کس در مورد از او تشویش نداشت تا اینکه در سال 1985 میلادی سنزان ها دریافتند که عامل اساسی تخریب یا هم با وجود آمدن شگاف در طبقه اوزون CFCS میباشه، که چون که در طبقه بالای اتمسفر شعاع مورد بنفش آفتاب قادر میباشه که روابط CFCS را بشکنانه و اتم کلورین که در نتیجه شکستاندن روابط CFCS تولید میشه داخل یک سلسله تعاملات کیمیایی شود و سبب تخریب و همچنان تولید شگاف در طبقه اوزون شود که از همه لحاظ شاگردان عزیز در حال حاضر بسیاری از کشورها استفاده و استعمال از CFC-S منع قرار دارد و موارد دیگر شاگردان عزیز که باعث کاهش طبقه اوزون میشه عبارت از نایتریس اکساید میباشه، کربن تتراکلوراید و دیگر گازاتی که از سوخت دادن مواد نفتی و زغال سنگ تولید میشه میباشه که عملیه که توسط از اون مقدار بیشتر اوزون نظر به تولید از اون تخریب میشه به نام تقلیل اوزون یا هم اوتریت میشه شاگردان عزیز. خب از میایم راجع به طرز جلوگیری از تخریب طبقه اوزون صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، طوری که قبلا هم ذکر شد، تخریب یا همشگاف شدن طبقه اوزون سبب عبور شعاع مواد بنفش و همچنان رسیدن از او به سطح زمین میشه که به منظور جلوگیری از تخریب طبقه اوزون نکات زیر ما باید مراعات کنیم که اولین نکات نمی باشه که منابع جدید و بدیل انرژی جستجو شود تا می سوختندن مواد فسیلی کاهش پیدا شود و همچنان استعمال از CFC-S در یخچال ها و همچنان کولرها منحیث ماده سرد کننده باید متوقف شود و همچنان سطح آگاهی ما بر ارتباط نازک شدن طبقه اوزون و خطرات از او باید بلند برده شود. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به آلودگی صحبت همی داشته باشیم که آلودگی چیست. شاید در مورد آب یا هم هوا و خاک آلوده و ملوث اخطارهایی را هم شنیده باشین که همچنین در مورد تخریب جنگلات هم شنیده باشین که این اخطارها معنا می‌ده که محیط ما دچار پرابلم است که با شروع انقلاب صنعتی شاگردان عزیز در سال 1700 میلادی مردم بیشتر با ماشینالات متکی گردیدند که در نتیجه مواد بیشتر داخل هوا و همچنان آب و خاک شد و باعث آلودگی از او شد که تغییر نخواسته که از اثر میزایت یا هم اشکال انرژی مثل تشعشع یا هم ریدیشن به وجود میآید عبارت از آلودگی میباشه یا هم به عبارت دیگر شاگردان عزیز اگر ساده بگویم که علاوه کردن هر آنچه که محیط زیست را به خاطر زندگی انسان حیا کمتر مساعد میسازد به نام آلودگی و هر آنچه که سبب آلودگی میشه به نام مواد آلوده کننده یا هم پولنت یاد میشه که آلودگی محیط زیست با زیاد نفوس و انکشاف صنعت بیشتر میشه که در حقیقت زایاتی که سبب آلودگی محیط میشه شاگردان عزیز توسط اجسام زنده تولید میشه که انسان ها از اثر فعالیت های زیاد و مختلف انواع فوق العاده زیادی زایات را تولید میکنه که زایاتی که تولید میشه به شکل جامد مایع و گاز میشه که توسط خانه ها، فابریکه ها، موترها، ماشینالات و تعداد بشماری از منابع دیگر به وجود میاد که زایات گازی موترها شاگردان عزیز ماشینالات فابریکه ها و سوختاندن فسیل ها و دیگر محروقات باعث آلودگی هوا و همچنان ریختن فاضلاب خانه ها، فابریکه ها و زراعت دریا ها و همچنان چشمه ها و چه ها باعث آلودگی آب و خاک توسط انواع و همچنان مقدار زیاد مواد فاضله که توسط موسسات صنعتی و به طور عام توسط نفوس هم جمعیت تولید میشه آلوده میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به آلودگی زایات جامد صحبت می داشته باشیم که شاگردان عزیز باید ایره به خاطر داشته باشیم که کاغذی که ما به خاطر نوشتن استفاده میکنیم یا هم دیگر مواد مثلا پلاستیک، آلومینیومی، فلزی، شیشه‌ای و غذای خراب شده که دور انداخته میشه همه از این شامل زایات جامد میباشه شاگردان عزیز که باید گفت که زایات جامد کسی قسمت از میلیاردها تن زایات جامد زایات قبل نبردم یا زایات جامدی است که روزانه در تمام جهان سوختانده یا هم در زمین دفن میشه که شاید فکر شوا که زایاتی که در زمین هم انبار میشه توسط باکتری تجزیه میشه ولی سنسدانان که صحیح انبار زایاتی گذاشته یعنی 40 سال قبل کندن کاری کردن و دیدن که بسیاری از مواد که قبلا ذکر کردیم عملیه های طبیعی و تجزیه و تخریب نشده چون که اکسیژن نتونسته در اونجا نفوذ کنه و زمانی که توسط خاک پوشانده شده باکتری و دیگر اجسام تجزیه کننده دوج زندگی کردن نتونستن و از بین رفتن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به این هم صحبت میکنیم که زایات جامد کس دو نوع است که یکی زایاتی است که توسط عملیه های طبیعی تجزیه میشه مانند چوب و محصولات از او همچنان غذا و زایات حیوانی و برگ‌های مرده و غیره که به نام بیو دیگریدیبل یاد میشه و نوع دوم از مثل حشرکش ها، مواد زهری، کاغذ و همچنان ظرف آلومینیومی، رابر، پلاستیک، آهنبا و بقایای مواد رادیواکتیو که با آسانی توسط باکتری و عملیه های طبیعی تجزیه نمیشه و ورثت ها و همچنان حتی هزارها سال شاگردان عزیزی در محیط باقی میمونه که به نام مواد نان دیگریدیبل یاد میشه که در حال حاضر در مورد مواد نان دیگریدیبل بحث و مذاکره جریان داره که چطور و در کجای مواد زهری نان دیگریدیبل یا ذخیره میشه که یکی از روش هایی که توجه همه را جلب کردن شاگردان عزیز دفن امی مواد می باشه که در یک منطقه جیولوژیکی ثابت باشه که امی مواد را باید اونجا دفن شود. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به طریقه های از بین بردن زایات جامد صحبت همی داشته باشیم که سالانه میلیون ها تن زایات جامد که موجب آلودگی زمین میشه در سطح زمین انداخته میشه شاگردان عزیز که بسیار از این مواد زری باکتریا و پروسس سادی تجزیه نمیشه چون که می اکسیژن به اون نمیرسه و در شرایط غیر هوازی یا باکتری ها هوازی زندگی میکنه و فعالیت کرده نمیتونن که در نتیجه مواد بیکاره با آسانی تجزیه نمیشه و حتی به خاطر هم برای هزاران سال ای در محیط باقی میمونه و تجزیه نمیشه. کشاورزان عزیز، بهتر است تمام مواد را در ساحه عمیق و دور از محل زیست یا دفن شود که در غیر از او این مواد بیکاره جمع میشه و موجب جلب و تکثر میکروب ها میشه و همچنان حشرات، حیوانات مضر و آلودگی زیادتر محیط میشه. خب شاگردان عزیزی بود جلسه امروزی ما، امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خدا آن یار نگهدار تک تک تان.